عبارتی که در چند ماه گذشته بارها برای از دست دادن هنرمندان موسیقی ایران به زبان ما آمد. و اما این بار حیف شد برای مصطفی کسروی، فاگوت نواز و آهنگساز خوش‌ذوق ایرانی است. سازنده ای اوورتور شوشتری، اثری فراموش نشدنی که شنونده بخشای از آن هستید. سه نسل از ایرانیان شنونده آن بودند. کسروی در بامداد چهارشنبه ششم دی ماه 27 دسامبر در سن 83 سالگی از میان ما رفت. نام مصطفی کسروی برخلاف بسیاری از آثارش برای بیشتر ایرانیان ناآشناست. کسروی اما نوازنده‌ای زبردست در زمینه نوازندگی فاگوت و استاد پیشین هنرستان عالی موسیقی، آهنگسازی فعال و رهبر ارکستر نکیسا در رادیو تهران بود. مصطفی کسروی سالها بود که خسته و منزوی در غربت و در شهر لس‌آنجلس اقامت گزیده بود و تنها گهگاه سفرهای کوتاهی به ایران داشت. چندی پیش برای زیارت راهی مکه شد و در صدد بود پس از آن رهسپار تهران شود، ولی در همان شهر درگذشت. نازی کسروی، دختر مصطفی کسروی، برای ما از چگونگی این واقعه میگوید.
ایشون در نهایت سلامت تشریف بردن برای انجام فرض دینیشون به مکه. اینطور که رئیس کاروانشون گفتن، برای برادرم در آمریکا صحبت کردن، ایشون طوافشون رو هم انجام داده بودن و به هتل برگشتن و بعد بازار رفتن در نهایت سلامت. ولی پس از اون اینطور که میگن شروع شدن به ضعیف شدن، یعنی حتی فکر میکردن ایشون سرما خوردن. بیمارستان بردنشون، اونجا معاینه کردن و ظاهراً از نظر جسمانی مشکلی نداشتن، ولی تعجب میکردن، گفتن ما نمیدیم چرا ایشون دارن هی ضعیف میشن. و به هر حال فوت کردن.
دلیل فوت به هیچ وجه مشخص نشده؟
فعلا هنوز هیچی. من ازشون خواستم که گواهی فوت رو به من هم بگن. الان ارتباط با مکه خیلی مشکله. تا برگردن و گزارش دقیقی از وضعیت فوت ایشون به ما بدن یه مقداری فکر میکنم که طول میکشه. من الان اطلاع دقیقی ندارم. اینطور که ما گفتن و اونطور که خود منم اطلاع دارم، ایشون در نهایت سلامت جسمانی و بسیار شاد و خوشحال و سر حال اونجا رفتن و قرار بود پس از اونجا هم تشریف بیارن ایران. اینجا خیلی ها منتظرشون بودن و دوست داشتن که ایشون ایران بیان. قول و قرارها داشتن و همه منتظر بودیم. منتها به این یکی وعدهشون نتونستن وفا بکنن. ایشون رو چهارشنبه ششم دی اونجا به خاک سپردم.
مراسم یاد بود در تهران به چه صورت خواهد بود؟
فعلا من تا اونجا که میتونستم اعضای فامیل، خانواده رو یک گرد همایی داریم، چون که من به اصطلاح روزهایی که برای سوم هفتهشون بود به هر حال از دست دادم. شنبه 3 دسامبر دور هم جمع هستیم، به خصوص چون اطلاع رسانی شد از صدا و سیما اگه عزیزان تشریف بیارن که قدم سر چشم گذاشتن. در غیر این صورت امیدواریم که بتونیم از طریق خانه موسیقی دوستان و علاقمندان و همکاران ایشون رو در یک فرصت مناسبی و در یک مجلس یادبودی دور هم جمع بکنیم.
واکنش تلویزیون ایران و رسانه‌ها در تهران به چه صورت بود نسبت به این خبر؟
جناب آقای اکبرزاده، فعلا هیچی. این خبر رو هم من به خاطر فشار فامیل که به من گفتن باید شما در جریان بگذاری و فردا گله نکنن، که نمیدونستن، از طریق یکی از دوستان تونستم که لطف کردن و این خبر رو در صدا سیما منعکس کردن، یعنی از طریق دوستی. نه، هیچ کس اطلاعی نداشتن. الانم هیچ کسی جز شما که محبت کردید من تماس گرفتید، کسی با من تماس نگرفته. و متاسفانه در تمام سالهایی که ایشون اصرار داشتن ایران می اومدن و میل داشتن که با دوستانشون در ارتباط باشن، نمیدونم، به هر حال شاید خود من هم در ایرانم درک میکنم همه گرفتار بودن، ولی به هر حال اون جور که باید فکر میکنم که از وجود ایشون استفاده نشد، چون که ایشون فکر میکنم تا همین لحظه آخر عمرشون هم قدرت همه کاری رو داشتن. به خصوص چند وقت پیش در یکی از سفراشون که به ایران اومده بودن، سالگرد شبکه 3 بود که صبح رفتن صدا سیما اونجا، نمیدونم یکی از همکارانا بوی گفته بودن برامون آهنگ بساز، شاید باورشون نمیشد که ایشون فرداش آهنگی سرودی در مایه افشاری، من نمیدونم درست میگم اینو، چیزایی که از ایشون شنیدم ولی میدونم چون سرود رو شنیدم، این که در مایه افشاری من شاید از نظر فنی نمیدونم درست میگم یا نه. یادمه که شب تا صبح اینجا قدم می‌زدن تو خونه و متلاطم بودن و خیلی خوشحال بودن که این کار رو دارن انجام میدن. و پس از اون باز سکوت و سکوت.
الان سرنوشت آثار پدرتون چه خواهد شد؟ نوت آثارشون پیش چه کسی هست الان؟
مقداری که در آمریکاست، مقدار زیادی هم من دست نوشته دارم از ایشون، کلیه کارهاشون، از تمام اونایی که ارکستراسیون کردن و یا اون چیزی که نوشتن، تمام اینها رو با ابلاغی که بهشون شده از طرف اداره رادیو پیش من هست. که اتفاقا با یکی از دوستان تماس گرفتم، گفتم چون در تماس بودن با آقایون هنرمندان صدا سیما، کسب تکلیف کردم، گفتم من اینها رو چه کنم، چگونه نگهداری کنم اگه قرار خودم نگهداری کنم و کجا باید بسپرم اینها رو. و به خصوص شنیدم توسط همین دوستان که خصوصی در محضرشون بودن در آمریکا، گویا یکی دو تا هم چند تا هم آهنگ، حالا این شاید بیشتر از یکی دو تا باشه، که اصلا اینا ضبط نشده.
پس شما هنوز تصمیمی نگرفتید که آثاری رو که در اختیار دارید چه خواهید کرد؟
فعلا هیچ تصمیمی، هر راهنمایی، هر ارشادی، چون دیگه اینها که مال ما نیست، مال ملته.
در مورد آثاری که در آمریکا هست چطور؟ اونها رو چه کسی
محافظت خواهد؟ حتما هر روز به من بگن، ما به اونا بگیم انجام خواهند داد.
از فرزندان مرحوم کسروی کسی در زمینه موسیقی فعالیت داره؟
نه متاسفانه ایشون میل نداشتن هیچ کدوم ما در این زمینه کار بکنیم و دست ما رو هم مخصوصا دور نگه می‌داشتن. کلاً میل نداشتن، حتی هیچ سازی رو اجازه ندادن ما یاد بگیریم. و حتی فعالیت‌هاشون هم بسیار مستقل بود، کارشون رو به کل از کار خانه جدا نگه داشته بودن.
فکر میکنید دلیلش چی بود که نمیخواستن بچه‌ها در موسیقی فعالیت داشته باشن؟
میگفتن بسیار رنج داره، بسیار رنج داره. و خیلی میگفتن بسیار سخت حفظ سلامت روح و روان و انسان درست کار باشه و شخصیت سالم داشته باشه و در این حال در این عرصه بتونه قدم برداره.
شنونده تصویر گذشته هستید، اثر مصطفی کسروی با شعری از سیمین بهبهانی و صدای سوسن پاکنشان. مصطفی کسروی در سال 1302 در تربت حیدریه متولد شد. از هنرستان عالی موسیقی در تهران در رشته نوازندگی فاگوت دیپلم دریافت کرد و چندین سال نیز در ایتالیا در کنسرواتوار سانتا چیچیلیا و مدرسه موسیقی پونتیفیچیو به تحصیل آهنگسازی مشغول شد. مدتی نوازنده ارکستر انجمن موسیقی ملی به رهبری روح الله خالقی بود و از سال 1325 تا 1333 در ارکستر سمفونیک تهران نوازندگی می‌کرد. کسروی از سال 1341 به مدت یک سال ریاست هنرستان موسیقی تبریز را در دست داشت و از 1345 تا 1353 رهبر ارکستر نکیسا در رادیو تهران بود. گفتگو کن، جستجو کن، اثری از مصطفی کسروی روی تمی از حسین علی ملاح و با صدای مرضیه که سالها پیش در رادیو تهران به ضبط رسیده. شرح سر آن شکن مصطفی کسروی در سال 1356-1977 همراه با خانواده راهی آمریکا شد. از سال 1365 به مدت 7 سال نواختن فاگوت در ارکستر سمفونیک واتکام در شهر برینگهام را به عهده داشت. در دوران نوازندگی در این ارکستر یکی از آثار وی به نام ماهور که برای ارکستر بزرگ نوشته شده در یکی از برنامه‌های ارکستر به رهبری پال فیترستون جای گرفت. قطعه‌ای که با تأثیری عمیق از موسیقی ایران ساخته شده بود. بخشی از آن را بشنوید. کسروی اظهار می‌داشت جوانانی که می‌خواهند برای موسیقی مملکتشان کاری کنند باید حوصله به خرج دهند، در این راه تحصیل کنند و البته موضوع تنها یادگیری هارمونی و کنترپوان نیست. هارمونی به تنهایی شعبات بیشماری دارد. باید جستجو کرد که کدام یک به درد موسیقی ایرانی می‌خورد. اگر واقعاً عشق و علاقه در کار باشد از هیچ مشکلی نباید هراس داشت. غربی‌ها به این نتیجه رسیدند که نباید به شرقی‌ها چیزی یاد داد. یک بار یکی از معلمان من به جای تصحیح مسئله من به کشیدن نقاشی از ترکیب نوت‌هایم پرداخت. با توجه به همه این مشکلات باید با جرأت پیش رفت تا ریزه‌کاری‌ها و راه‌های گوناگون را پیدا کرد. وقتی تحصیلات به حد قابل توجهی رسید می‌توان از معدن غنی موسیقی ایرانی استخراج کرد. کسروی در سال 1372-1993 تصمیم به ترک ارکستر سمفونیک واتکام گرفت و بران شد تا به ایران بازگردد و در داخل کشور به فعالیت‌های خود ادامه دهد. ارکستر سمفونیک واتکام هم برای قدردانی از همکاری 7 ساله او با ارکستر قطعه اوورتور شوشتری وی را با تنظیمی تازه به اجرا درآورد. اجرای این قطعه که سرشار از نغمه‌های ایرانی بود در رسانه‌های شهر بلینگهام واکنش‌های جالبی در پی داشت. نیک باسارد رهبر ارکستر سمفونیک واتکام که این قطعه را رهبری کرد اظهار داشت اجرای این قطعه توسط ما مانند این است که از گروه جاز نیو اورلان بخواهید برایتان موسیقی سنتی چینی بنوازد. روزنامه هرالد بلینگهام نیز ضمن مصاحبه با کسروی در صفحه نخست روزنامه عکسی از او به چاپ رساند و از او به عنوان هنرمندی نام برد که ایران آن را از دست داده و آمریکا به دستش آورده. بخشی دیگر از اجرای زنده اوورتور شوشتری را بشنوید. کسروی پس از این کنسرت راهی ایران شد، ولی ثمره فعالیتش در این دوره تنها ساخت یک قطعه کوتاه به سفارش شبکه 3 تلویزیون بود. خود او می گفت دیگر کسی مرا به یاد نداشت و من هم پس از مدتی بناچار به آمریکا بازگشتم. در سالهای بعد کسروی دیگر مجال و موقعیت فعالیت نیافت. گهگاه نشریات و تلویزیون‌های ایرانی لس‌آنجلس از وی برای مصاحبه‌های دعوت به عمل می‌آوردند و خود او تنها موفق شد دو کاست از ساخته‌هایش را در شمارگانی محدود در لس‌آنجلس منتشر سازد. در پیوست کاست‌ها یادداشت جالبی برای شنوندگان نگاشته: این آهنگ‌ها برای رقص و پایکوبی نیست. خواهش دارم هرگاه وقت کافی برای شنیدن دارید این آهنگ‌ها را گوش کنید. سیمای سحری را میشنوید. اثر مصطفی کسروی با شعری از نیر سینا و صدای منصوره قصری از بزرگترین خوانندگان اپرای ایران که چند سال پیش در غربت درگذشت. اجرای ارکستر شماره 1 رادیو ایران به رهبری مصطفی کسروی در حدود 40 سال پیش. پرورش نوازندگان فاگوت جنبه دیگر از فعالیت‌های هنری مصطفی کسروی بود. نام‌آورترین هنرمندی که در هنرستان عالی موسیقی نزد او پرورش یافت، خسرو سلطانی است که بعدها در اتریش به فعالیت‌های هنری خود ادامه داد. کمی پیش از آغاز برنامه، فرصتی دست داد تا از راه دور با او نیز به بهانه درگذشت استادش گفتگوی کوتاهی داشته باشیم.
من همین الان که این خبر شنیدم، یعنی درست همون حسی رو داشتم که وقتی پدرم رو از دست دادم، چون حال کسروی هم استاد من بود، هم مثل پدر من. از 12 سالگی که من موسیقی رو شروع کردم، آقای کسروی رو در کلاس این استاد بودم، شاگرد فاگوت، و واقعا هم درس موسیقی رو به من یاد می دادن، قشنگ یادم بود، هم درس زندگی رو. تا همین اواخرم هم با هم دیگه همیشه در تماس بودیم. چندین سفرم که من با آمریکا داشتم، آقای کسروی رو دیدم، پیش ایشون بودم، منزلشون رفتم. در ایران چند سال پیش بازشون رو تماس داشتم با ایشون. یعنی یه رابطه بود که از 12 سالگی، در واقع 40 سال، تقریبا 45 سال، من همیشه از دور یا نزدیک با آقای کسروی همیشه بودم. برای این خبر برای من خیلی تأسف‌انگیز بود. طرف خودم به همه خانواده‌شون تسلیت میگم و به خصوص به هنرمندای ایرانی، چون ما یک کسی رو مثل آقای کسروی خیلی کم داشت.
از دورانی که در هنرستان زیر نظر ایشون نواختن فاگوت رو یاد می‌گرفتید، هیچ خاطره خاصی، مورد خاصی به نظرتون میرسه که برامون بگین؟
بله، من اولین روزی که وارد هنرستان شدم، چون اون موقع در اون زمان کسی نمیدونست چه سازی باید بزنه، یا اگر میدونست بعد راهنماییش می‌کردن که چه سازی براتون خوبه. همون روز اول که به هنرستان رفتم، یک ژوری 4-5 نفره بودن، یعنی 4-5 تا معلم، آقای حنانه بود، آقای ناصحی، آقای کسروی، آقای قریب. بعد اینا بچه‌ها رو می‌دیدن، شاگردها رو، بعد می‌گفتن آقا چه سازی بزن. آقای کسروی تا منو دیدن گفتن اینو بزنین سر کلاس من فاگوت. یعنی واقعا دیگه از همون روز من شاگرد فاگوت بودم تا به امروز. نه توی سازی عوض کردم، نه پروبلمی توی این مسئله بود. یعنی یک انتخابی بود که مسیر زندگی من در حقیقت با اون انتخاب تعیین شد از سن 12 سال.
شما بعد از اینکه تحصیلاتتون در رشته فاگوت هنرستان عالی موسیقی تموم شد، در آکادمی موسیقی وین هم این ساز رو ادامه دادید. چه تفاوتی میدیدید بین شیوه تدریس فاگوت آقای کسروی که یک استاد ایرانی بودن با شیوه تدریس استادان اتریشیتون در وین؟
آقای کسروی سبک تدریسشون از لحاظ تکنیکی با استادای خارجی خب طبیعتاً فرق میکرد، ولی از لحاظ متن موسیقی یعنی محتوای موزیک، اینتوناسیون یا فرازبندی و اینا خیلی یعنی زیاد تفاوتی با استادای غربی من نداشتم. علاوه تکنیکی شاخصاً تفاوتایی بود. اصولاً آدم وقتی از یه مدرسه به یه مدرسه دیگه میره همیشه این تفاوت‌ها هست. یعنی من اگه از پیش استاد اتریشی من میرفتم در اون موقع پیش استاد آمریکایی باز تفاوتایی توش بود. ولی من همیشه تحسین می‌کردم چون آقای کسروی یک زمان کوتاهی در خارج در ایتالیا به تحصیل موسیقی غرب مشغول بودن، ولی در این مدت کوتاه خیلی فراگیری عظیمی داشتن ایشون، برای همین خیلی از نظر من در اون موقع یعنی هنوز هم اینجا خیلی کمپتنت بودن. ایشون هم در موسیقی غرب خیلی تبحر بودن، هم در موسیقی ایرانی، در موسیقی کلاسیک ایرانی، و آهنگای بسیار زیبایی در اون سالها می ساختن که هنوز یکی از آهنگای قشنگترین آهنگایی که آقای شجریان خوند در اون زمان همون به کدام ملت هستیم، به کدام مذهب هستیم، در همایون از ساختای آقای کسروی بود در اون زمان.
صحبتی هست که دوست داشته باشید در پایان بفرمایید؟
امیدوارم که نسل آینده، نسل جوان قدری همچین استادایی که ما دست میدیم و دیگه کاری نمیشه که رفتن، ولی خب از راههایی که این استادان رفتن ما خیلی میتونیم درس بگیریم، خیلی میتونه برای ما راهگشا باشه، و به خانواده‌شون باز خیلی تسلیت میگم و به تمام موزیسین‌های ایرانی.
پایان بخش برنامه امشب سرود جشن درختکاری است که کسروی حدود 50 سال پیش آفرید و هنرجویان هنرستان عالی موسیقی نیز آن را خواندند. سرودی که هیچگاه در ایران رسمیت نیافت. سرود را میشنویم و یاد و خاطره مصطفی کسروی را گرامی می‌داریم که بامداد چهارشنبه ششم دی ماه 1385 از بین ما رفت.
یادبود مصطفی کسروی آهنگساز ایرانی بود که چهارشنبه صبح در سن 83 سالگی درگذشت. رادیو جوانه.